ساعت 19 به وقت تهران، هفته بعد از ظهر. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز پنجشنبه 23 شهریور ماه 1391 برابر با 13 سپتامبر 2012 میلادی است. این صدای رادیو فردا است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. از همین پرای ابری و نمناک که پاییز رو باور کرده براتون روزها و شبهای بهاری آرزو میکنم. امیدوارم این پنجشنبه براتون پنجشنبه‌ای خاطر انگیز باشه. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا که توی اون از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل براتون تازه ترین و مهمترین ها رو دستچین کردیم. اما پیش از همه اینها که براتون گفتم تقدیمتون خواهیم کرد، سراغ خبرها میریم با حسن جعفری. حسن جعفری اینجا سر استودیو خبر رادیو فردا با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام و درود بر تو حسن، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبرها رو از وین شروع بکنیم. پیشنویس قطعنامه تازه درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً تا ساعتی دیگر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به رأی گذاشته می‌شود. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، پیشنویس این قطعنامه را آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین با توافق یکدیگر تهیه کردند و در آن درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با راکتورهای اتمی آب سنگین به طور جدی ابراز نگرانی شده است. درباره نشست امروز شورای حکام در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز وارد دمشق شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته است که اخضر ابراهیمی با ولید المعلم وزیر خارجه این کشور دیدار می کند. اخضر ابراهیمی جایگزین کوفی انان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش‌بس در سوریه استعفا کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پس از دیدار با خوزه مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل بر لزوم کنارگیری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه تأکید کرد. آقای مرسی همچنین با اشاره به اعتراض‌ها در پی انتشار فیلمی درباره پیامبر اسلام و کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی گفت اهانت به اسلام و دست زدن به خشونت هر دو محکوم است. محمد مرسی امروز در آغاز سفر اروپاییش وارد بروکسل شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها او با رهبران اتحادیه اروپا درباره همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در مصر گفتگو خواهد کرد. امروز چند هزار نفر در مقابل سفارت‌های آمریکا در قاهره و صنعا پایتخت یمن تجمع کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها تظاهرکنندگان به ساخت فیلمی توهین‌آمیز درباره پیامبر اسلام در آمریکا اعتراض داشتند. در تهران نیز عده‌ای در مقابل سفارت سوئیس، دفتر حافظ منافع آمریکا، تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رؤسای جمهوری لیبی و مصر درباره همکاری برای حفظ امنیت دیپلمات‌های این کشور گفتگو کرد. آقای اوباما از دولت انتقالی لیبی به خاطر پیام تسلیت و عذرخواهی پس از کشته شدن سفیر و سه تن از کارکنان سفارت این کشورش در بنغازی تشکر کرد. کاخ سفید میگوید دو طرف توافق کردند برای یافتن مهاجمان همکاری کنند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان فردا برای دیداری سه روزه وارد لبنان خواهد شد. مقام‌های واتیکان به خبرگزاری‌ها گفتند که دیدار پاپ بخشی از تلاش او برای گفتگو بین ادیان است. قرار است پاپ بیانیه‌ای نیز درباره خشونت‌ها در سوریه صادر کند. و خبر آخر این که دادگاهی در مصر احمد نظیف نخست وزیر دوره حسنی مبارک را به جرم سوء استفاده مالی به 3 زندان محکوم کرد. جرایم احمد نظیف تملک غیرقانونی املاک و سوء استفاده از اموال عمومی اعلام شده است. دادگاه همچنین او را به جزای نقدی به مبلغ 1,480,000 دلار محکوم کرده است. آرش
سپاسگزارم از حسن جعفری. خبرها رو شنیدید، اما این مجله شامگاهی رادیو فردا تازه در ابتدای راهشه. اجازه بدید به فهرست این مجله رادیویی سری بزنیم. وین پایتخت اتمی جهان، موضوع پرونده هسته‌ای ایران. گزارشی خواهیم شنید از اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
South Africa wants to add 5 words that say that Iran should cooperate with the structure of the
یک فیلم با اعتراضاتی دامنه‌دار. بابک غفوری آذر برای من از واکنش‌ها در دنیای اسلام به فیلمی میگوید که مسلمانان آن را توهین‌آمیز می‌خوانند. تو فکر یک سقفم. اگر شما هم تو فکر یک سقفید، فرین عاصمی از افزایش 60% اجاره بهای خونه در نیمه دوم پارسال و آمارهای دیگری در این حوزه برای من خواهد گفت. شهر اسلینگر در مبارزه برای آزادی شیوا نظرآهاری. همراه با شهرام میریان به آلمان میریم و گزارشی از این تلاش میشنویم. و اگر با من همراه باشید و یار با وفای این مجله باشید و تا آخر همراهی کنید، ما رو از دنیای اینترنت و تکنولوژی براتون میگیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و شما یار وفادار رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، در وین اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین لحظه با پیشنهاد نماینده آفریقای جنوبی از نظم خارج و دچار سردرگمی شد. گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی اختصاصی تصریح کرده که شش قدرت بزرگ جهانی روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه مشترکی رو با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام ارائه کرده بودند که انتظار تصویبش می‌رفت، ولی آفریقای جنوبی یکی از اعضای جنبش غیر متعهد تقاضای تغییر در متن پیشنویس داده. همکارم نادر صدیقی با فرستاده ویژه رادیو اروپای آزاد به وین در تماس بوده و جزئیات بیشتر رو در گزارش او می‌شنویم.
Today, as you know, the IAEA expected to vote on a resolution that's been put forward by six world powers.
چارلز رکینگلز، فرستاده ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به وین، در گفتگو با رادیو فردا گفت که با تأخیر در رأی گیری برای پیشنویس قطعنامه مشترکی که از سوی گروه پنج به علاوه یک ارائه شده، احتمال بسیار می رود که تصمیم گیری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا پایان روز جمعه به تعویق بیفتد. بر اساس این گزارش، در پیشنویس قطعنامه با تأکید بر نگرانی جدی قدرت‌های بزرگ در مورد ادامه مخالفت جمهوری اسلامی ایران با قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر تعویق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، از تهران خواسته شده است تا با بازرسی آزادانه بازرسان آژانس از مجموعه نظامی پارچین و سایر تأسیسات اتمی بیدرنگ موافقت کند و بازرسی‌های ناگهانی بازرسان آژانس از این تأسیسات را نیز بپذیرد. علاوه بر این، در این پیشنویس تأکید شده که ضروری است دولت ایران بیدرنگ با پژوهش‌های آژانس در مورد آنچه که شواهد مربوط به تحقیقات تسلیحات اتمی نامیده شده موافقت کند.
South Africa wants to add five words that say that Iran should cooperate with the structured approach.
چارلز رکینگلز، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، در گفتگو با رادیو فردا اضافه کرد که آفریقای جنوبی، یکی از اعضای جنبش عدم تعهد، خواستار افزودن عبارتی پنج کلمه‌ای به پیشنویس قطعنامه شده که دشواری تکنیکی در روند تصمیم گیری را موجب شده است. و اضافه کرد که تقاضای نماینده آفریقای جنوبی، اگرچه پیشنهادی در روند همکاری‌های آژانس و دولت ایران است، ولی در واقع بازگو کننده اشتیاق کشورهای کوچکتر برای کسب امتیازی در جهت چگونگی روند گفتگوها و همکاری‌های آژانس با کشورهایی مانند ایران است.
The heart of the question here is that the IAEA wants Iran.
چارلز رکینگلز در گزارش خود میگوید که هسته اصلی پرسش این است که آژانس خواهان پاسخ روشن دولت ایران در مورد ابعاد تسلیحاتی فعالیت‌های هسته‌ای خود است و از طرف جمهوری اسلامی تنها بر روند فصل به فصل برنامه اتمی خود اصرار می‌ورزد، به این معنا که پس از توافق بر سر یک فصل، آژانس در آینده دیگر حق و اجازه بازگشت به آن فصل را نخواهد داشت.
That area of concern is closed and will not be returned to, and instead the two sides go on to another area of concern.
به گفته گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رأی‌گیری برای پیشنویس پیشنهادی شش قدرت بزرگ به احتمال فراوان حداکثر تا پایان روز جمعه انجام خواهد شد.
The fact that the six world powers virtually assures that they can get.
چارلز رکینگلز این نکته را اضافه کرد که شش قدرت بزرگ اطمینان یافتند که قطعنامه پیشنهادی آنها از حد اکثر آراء موافق در شورای حکام برخوردار خواهد شد، ولی ایالات متحده در رأس گروه پنج به علاوه یک مایل است که تعداد اکثریت موافق تا آنجا که ممکن است رقم بالایی را ارائه کند. فرستاده ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به وین، در پایان گفتگو با رادیو فردا گفت که در صورت رد پیشنهاد آفریقای جنوبی برای افزودن عبارتی بر قطعنامه، ممکن است این کشور به پیشنویس ارائه شده از سوی شش قدرت بزرگ جهانی رأی ندهد و سایر اعضای جنبش عدم تعهد نیز که دیدگاه مشابه آفریقای جنوبی دارند از دادن رأی خودداری ورزند. با این حال بدون آرای این کشورها نیز تصویب قطعنامه پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک حتمی به نظر می رسد. جمهوری اسلامی ایران می گوید که فعالیت‌های اتمیش برای تولید نیروی برق است، نه سلاح هسته‌ای. ولی بسیاری در غرب معتقدند که اورانیوم غنی شده در تأسیسات اتمی ایران به آسانی می تواند به غنای تسلیحاتی تبدیل شود و این در شرایطی است که ایران در حال حاضر به جز نیروگاه بوشهر نیروگاه اتمی دیگری ندارد که نیازمند اورانیوم غنی شده باشد، چرا که روس‌ها موظفند تا 10 سال سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را تامین کنند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید که در واقع گفتگویی بود با چارلز رکینگل، خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به وین. روسیه به همراه سایر اعضای گروه پنج به علاوه یک با صدور قطعنامه جدید علیه ایران توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده. در این حال مسکو بر آنه که گزینه‌ای جز راه حل سیاسی دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای ایران وجود نداره و اعمال تحریم‌های مضاعف بر تهران رو غیر سازنده و خلاف تلاش‌های دست جمعی خونده. با آنا رایسکایا همراه بشیم و گزارش بشنویم در همین ارتباط.
روسیه امیدوار است قطعنامه جدید پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هم تهران و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز مناقشه موجود مصمم‌تر کند. وزیر امور خارجه روسیه در تشریح موضع مسکو که به همراه پکن و اعضای غربی گروه پنج به علاوه یک نگرانی عمیق خود را از گسترش فعالیت‌های اتمی ایران اعلام کرده گفت، قطعنامه‌ای که مورد استقبال روسیه واقع شده خواهان اعمال فشار بیشتر بر تهران نیست، بلکه از ایران می‌خواهد در اسرع وقت و به طور کامل با آژانس همکاری و تمام فعالیت‌های احتمالی مرتبط با ساخت تسلیحات هسته‌ای را متوقف کند. لاوروف افزود:
Наши западные партнёры хотели принять проект очень жёсткой санкционной заряженности резолюции.
Мы شرکای غربی طرح تحریمی بسیار سختگیرانه‌ای در مورد ایران پیشنهاد کرده بودند، اما ما و هیئت چینی با این قطعنامه که یک بعدی و متمایل به زور و فشار بود و لزوم ایجاد شرایط گفتگو را در نظر نداشت مخالفت کردیم. ما اصرار ورزیدیم این قطعنامه راههایی را در بر گیرد که اجازه می‌دهد این مسئله از طریق گفتگو حل و فصل شود. ما پافشاری کردیم این قطعنامه بر گفتگو متمرکز باشد و نه بر زور. باید اشاره کنم که کشورهای غربی پذیرفتند که در این مرحله روش‌های زورگویانه غیر سازنده و ناکارآمد است.
Их принудительные идеи нецелесообразны и контрпродуктивны.
روسیه و چین در حال با اعضای غربی گروه پنج به علاوه یک همراه شدند که هفته گذشته سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در این گروه اعلام کرد هیچ اطلاعی دال بر وجود بعد نظامی در برنامه اتمی ایران در دست نیست. وی همچنین نسبت به پیامدهای فاجعه بار حمله نظامی به ایران هشدار داد. صاحب نظران معتقدند یکی از دلایل همراهی مسکو و پکن با اعضای غربی گروه پنج به علاوه یک در تصویب قطعنامه ضد ایرانی ارسال این پیام به اسرائیل است که راههای جایگزین برای حمله نظامی وجود دارد. همچنین علی کولاکوف تحلیلگر سیاسی بر این باور است که بدین ترتیب مسکو نخوشنودی خود از دعوای حقوقی تهران به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش استیصاد را نیز نمایان می‌کند.
روسیه پروژه‌ای است که одна из тех немногих сторон, которые, в общем-то, Тегеран в каких-то вопросах поддерживает. В этих условиях ссориться с Россией.
روسیه از معدود کشورهایی است که همچنان در برخی از مسائل از ایران حمایت می‌کنند و آغاز دعوا با روسیه برای تهران منطق نداشت. اما تا جایی که اطلاع دارم اصرار دیپلمات‌های روس تا تهران به این دعوا پایان دهد بی پاسخ مانده. طبعا این موضع با واکنش مسکو روبرو شده و گام‌های بعدی روسیه نیز به رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. اکنون روسیه برای اتخاذ رویکردی حقوقی سیاسی با ایران بر سر دوراهی است.
روسیه همزمان با پیگیری منافع خود در برخورد با ایران، در برخورد با غرب نیز بیش از همه منافع خود را مد نظر دارد. شنبه گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تهدیدار به هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش در حاشیه اجلاس سران آسیا اقیانوسیه در ولادیوستوک ضمن اعتراض به تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و سوریه گفت که این تحریم‌ها فعالیت شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های روسی را با مشکل روبرو ساخته. وزارت امور خارجه روسیه پیشتر به غرب هشدار داده بود اگر این تحریم‌ها به منافع روسیه لطمه وارد کند، مسکو نیز مقابله به مثل خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید و مجله شامگاهی رادیو فرداست که شنونده اون هستید. اعتراض‌ها در کشورهای مسلمان نسبت به ساخته شدن فیلمی درباره پیامبر اسلام روز پنجشنبه هم ادامه یافت. اعتراض‌هایی که تا کنون منجر به مرگ دستکم 5 نفر از جمله سفیر آمریکا در لیبی شده. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات در این باره گزارش میده.
صنعا پایتخت یمن روز پنجشنبه تازه‌ترین محل اعتراض مسلمانان خشمگین به ساخت فیلمی درباره محمد پیامبر اسلام بود. معترضان با حمله به محل سفارت آمریکا در صنعا با شکستن در اصلی وارد آن شده و اقدام به تخریب وسایل و خودروهای پارک شده در محوطه آن کردند. گزارش شده که پلیس با استفاده از گاز اشکاور و شلیک تیر هوایی سعی در متفرق کردن مهاجمانی که تعدادشان هزاران نفر گزارش شده کرده و پس از ساعتی درگیری موفق به بیرون کردن معترضان از محل سفارت شده است. مرگ دستکم یک نفر از سوی مقامات رسمی طی این درگیری‌ها تایید شده و گزارش‌ها از زخمی شدن دستکم 10 نفر دیگر حکایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت پیش از حمله مهاجمان تخلیه شده بود و کارمندی در آن حضور نداشت. در مصر نیز درگیری‌ها در مقابل سفارت آمریکا در قاهره روز پنجشنبه نیز ادامه یافت و گزارش‌هایی از انتقال تعدادی از زخمی‌های درگیری‌ها به بیمارستان منتشر شده است. معترضان خواستار جلوگیری از پخش فیلمی هستند که میگویند در آن به پیامبر اسلام توهین شده است.
آمریکایی ها میخواهند حرفهای بدی درباره حضرت محمد بزنند. من به انگلیسی به آنها میگویم مردم ما را عصبانی نکنی، چون که آنها میجنگند و میکشند.
همزمان با ادامه درگیری‌ها در قاهره، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ضمن ابراز تأسف از کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی، ظهر پنجشنبه گفت دولتش تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک انجام خواهد داد. او در این حال گفت که دولتش از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. آقای مرسی ساعتی پیش از این اظهارات با همتای آمریکاییش باراک اوباما تلفنی گفتگو کرده بود. گفتگویی که در آن آقای اوباما خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دولت مصر در حفاظت از جان اتباع آمریکایی شده بود. تهران نیز شاهد تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران بود. خبرگزاری فرانسه تعداد تجمع کنندگان تهران را 400 نفر خوانده و نوشته که سفارت سوئیس پیش از شروع تجمع از حضور کارمندان تخلیه شده بود و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از آن در مقابل تظاهر کنندگان حفاظت می کردند. در لیبی همزمان با اعزام 2 ناو جنگی آمریکا به سواحل این کشور، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محمد المغریف رئیس جمهوری لیبی تلفنی گفتگو کرد و از او خواست دولتش اقدامات لازم را برای حفاظت از دیپلمات‌های باقی مانده آمریکایی انجام دهد. گزارش شده که کنسولگری آمریکا در بنغازی تخلیه شده و دیپلمات‌های باقی مانده به ترابلوس منتقل شدند. همزمان با افزایش موج محکومیت‌های بین‌المللی درباره کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی، احتمال طراحی شده بودن این حمله و انجامش توسط گروه‌های تروریستی افزایش می‌یابد. مقام‌های آمریکایی تایید کردند که در حال تحقیق درباره احتمال انجام این حمله از سوی گروهی مرتبط با القاعده هستند. هنوز به درستی مشخص نیست فیلمی که مورد اعتراض مسلمانان قرار گرفته توسط چه کسی ساخته شده است. تعدادی از عوامل آن گفتند جملاتی که حاوی مفاهیم توهین‌آمیز بوده بعداً صداگذاری شده و آنها چنین جملاتی نگفتند. همچنین استیو کلین، یکی از مشاوران تولید این فیلم، وابستگی تولید آن به کشور اسرائیل را رد کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. پرسش روز رادیو فردا از شما شنوندگان جهان رادیو فردا هم مربوط به همین فیلم بود. آیا پرسش ما این بود که آیا به نظر شما انتشار چنین فیلم هایی بر اساس آزادی بیان توجیه پذیر یا خیر؟ خب خیلی از شما هم با شماره پیامگیر ما تماس گرفتید و اونجا پیام گذاشتید. سری بزنیم به این پیام های پرشمار شما و ببینیم که نظر شما چیه.
در رابطه با پیامبری اسلام ما اعتقاد بهش داریم، فیلم بسازن یا توهین بهش بکنن خب ناراحت میشیم، ناراحت شدیم، ما همه ناراحت شدن، اما ناراحت تر از اون این بود که شنیدیم که خب سفیر آمریکا را تو لیبی کشتن، که واقعا خیلی من ناراحت شدم، واقعا خیلی ناراحت شدم. آخه گفتم چه گناهی این کرده؟ حالا یه اسرائیلی بردار مثلا یه فیلم بسازه، چه گناهی این کرده؟ اون را باید بگیرن بیان محاکمش بکنن. چی کار به این داره که این سفیری که اومده خدمت بکنه هم به کشوری امریکا هم به کشوری لیبی، چرا باید باش اینطوری رفتار بشه؟
من به شدت توهین به پیامبر اسلام را محکوم میکنم. از شنیدن اسم چنین فیلم هایی هم متنفرم.
خواستم عرض کنم که من به هیچ مذهبی اعتقاد ندارم، ولی عمیقا اعتقاد دارم این فیلمی که تهیه شده بسیار توهین‌آمیز بوده و نباید این کارو می‌کردن. با اینکه حقایق تاریخی است، اون کسایی هم که بیش از حد با کنش تند نشون دادن، اونها هم کارشون غلط بوده، ولی از همه غلط‌تر تهیه این فیلم است. اگه اون اشتباه کرده که این فیلمو ساخته، اونایی که اومدن و این واکنش خشن نشون دادن و دیپلمات آمریکایی کشتن، اقدامشون خیلی خیلی نادرست سر بوده. خب اصلا به نظر من مسلمان نباید نسبت به این واکنش نشون بدن، چون در موضوع حساس سر میشه و الان همه دنبال اونن که این فیلم رو بگیرن و نگاه کنن. دلیل نمیشه که ما اینجوری واکنش نشون بدیم و موضوع اصلا حساس خیلی. به نظر من اگه از کنار این موضوع رد میشدن بهتر بود. دست شما درد نکنه. تصدیقا میگم به خانواده آمریکایی که دیپلماتشون کشته شده.
خب راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با ما و شنیدن پیام شما وجود داره، از جمله اینکه عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید و اونجا پای مطالبی که دوستان من در صفحه فیسبوک رادیو فردا می‌ذارن کامنت بگذارین. تعداد پرشماری از شما درباره همین موضوع برای ما کامنت گذاشتید، از جمله پژمان گفته که آزادی بیان به این معنا نیست که مقدسات و اعتقادات دیگران رو بهش توهین بکنی. حسام هم گفته آزادی بیان در همه موارد قابل توجیه به غیر از توهین مقدسات. عبدالرضا نوشته هیچ وقت نمیشه کسی رو کشت به خاطر نقد یا ابراز نظرش و این چیزیه که اسلامگرایان بنیادگرا نمیفهمند. مهدی هم اونجا کامنت گذاشته که باید به مقدسات دیگر ادیان هم احترام گذاشت، ولی کشتن یک انسان بیگناه هم قویاً محکومه. پیامای خیلی زیاد و کامنت‌های خیلی پرشماری رو شما روی صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتید که در مجلات دیگه اگر فرصت بشه حتما اونها رو میخونم. مرکز آمار ایران گزارش داده که اجاره مسکن در ایران در نیمه دوم سال 90 پارسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اون نزدیک به 60% افزایش داشته. این آمار در حالی منتشر شده که اوایل مرداد ماه جاری وزیر مسکن و شهرسازی اوضاع بازار مسکن در ایران رو مناسب توصیف کرده بود. با فرین عاصمی همراه بشیم و گزارش بشنویم در همین ارتباط.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری ایران در نیمه دوم سال 90 که در وبسایت رسمیش منتشر کرده آورده که در نیمه دوم سال 90 اجاره خانه در ایران نسبت به نیمه دوم سال 89 رشدی 58.9% داشته است. مرکز آمار ایران متوسط بهای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در نیمه دوم سال 90 در ایران را 53 1224 ریال اعلام کرده است. بر اساس جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، در میان استانهای مختلف ایران بیشترین افزایش قیمت اجاره در تهران به چشم می‌خورد. در تهران که در نیمه دوم سال 90 بیشترین سهم معاملات کشور در حوزه اجاره را هم به خود اختصاص داده، قیمت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی نسبت به نیمه اول سال 90 21.7% و نسبت به نیمه دوم سال 89 42.1% افزایش داشته. مقام دوم این جدول در خصوص افزایش اجاره مسکن با 31% افزایش به استان خراسان جنوبی و مقام سوم هم با 29.5% افزایش به استان ایلام تعلق گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه دوم سال 90 همچنین قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی نسبت به نیمه اول همان سال 20% و نسبت به نیمه دوم سال 89 19.5% افزایش قیمت را نشان می‌دهد. در این خصوص بیشترین افزایش قیمت نسبت به نیمه دوم سال 89 با 34.7% افزایش به استان فارس تعلق گرفته و استان‌های خراسان جنوبی و قزوین هر کدام به ترتیب با 27.7% و 26.9% افزایش قیمت در رده دوم و سوم این جدول قرار گرفتند. در تهران این افزایش قیمت 19.5% ارزیابی شده. مرکز آمار ایران همچنین میگوید که در نیمه دوم سال 90 اگرچه قیمت فروش یک متر مربع زمین نسبت به نیمه اول سال 90 با 35.2% افزایش قیمت همراه بوده، این مبلغ نسبت به نیمه دوم سال 89 43% کاهش داشته است. این آمار در حالی منتشر شده که اوایل مرداد ماه سال جاری وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران اوضاع بازار مسکن در ایران را مناسب توصیف کرده بود، گرچه همان زمان رئیس اتحادیه کشوری املاک اعلام کرده بود که بازار مسکن به علت گرانی بیش از حد با رکود شدید مواجه شده است.
فرین آسمی گزارش می‌داد.
دوستان عزیز با درود، شهریار هستم. خیلی خوشحالم که امشب در برنامه فرداهنگ در خدمت شما خواهم.
گفتگو با شهریار، هنرمند جوان موسیقی پاپ، همین امشب در فرداهنگ 50 از 8 تا 10 در رادیو فردا.
خب کافیه که تا ساعت 8 صبر بکنید تا در فرداهنگ گفتگوی دوستان من رو با شهریار خواننده بشنوید. در حالی که شیوا نظرآهاری مدافع حقوق بشر در ایران برای اجرای حکم 4 سال زندان خود راهی زندان اوین شده، شورای شهر اسلینگن آلمان از وزارت خارجه این کشور خواسته تا برای آزادی شیوا نظرآهاری تلاش کنه. با شهرام میریان همراه بشیم و گزارشی در همین ارتباط بشنویم.
شهر اسلینگن در جنوب آلمان برای آزادی شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر مبارزه می کند، عنوان گزارش هایی است که در برخی از روزنامه های آلمان دیده می شود. در این گزارش ها با اشاره به محکومیت 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق علیه خانم نظرآهاری آمده است که 1 سال پس از اعطای جایزه تئودور هکر، نویسنده و اندیشمند آلمانی، به این روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، شهر اسلینگن نگران شیوا نظرآهاری است. در قطعنامه‌ای که شورای این شهر خطاب به وزارت خارجه آلمان صادر کرده نوشته شده جایزه تئودور هکر ارزش 10,000 یورو به این خاطر به شیوا نظرآهاری اعطا شد که این زن جوان تمام توان خود را در حفظ و پاسداشت حقوق بشر و آزادی ابراز اندیشه و بیان در ایران به کار بسته. در پایان این قطعنامه، شورای شهر اسلینگن از وزارت خارجه آلمان خواسته است که برای آزادی خانم نظرآهاری تلاش کند. در پی انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88، شیوا نظرآهاری 2 بار راهی زندان شد. 1 بار در 24 خرداد ماه همین سال در محل کارش بازداشت و پس از 4 ماه زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد و بار دوم هم در آذر ماه سال 88 پیش از شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری راهی زندان شد و سرانجام به 4 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. در طول این 2 بازداشت اعتراض‌های گسترده‌ای در کشورهای گوناگون صورت گرفت و نام شیوا نظرآهاری به عنوان یک مدافع حقوق بشر و یک روزنامه‌نگار شجاع در صفحات روزنامه‌ها نشست. کنگره اسلامی در آمریکا به عنوان اولین نهاد جایزه خود را به شیوا نظر آهاری اهدا کرد و سپس شادی صدر وکیل سرشناس و مدافع حقوق زنان هم جایزه شجاعتی را که از سوی وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده بود به خانم نظر آهاری تقدیم کرد. آخرین جایزه‌ای که به این زن جوان تعلق گرفت جایزه تئودور هکر آلمانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران. بدون هیچ مقدمه‌ای سراغ خبرها میریم با حسن جعفری.
با سلام مجدد. در ادامه اعتراض‌ها به یک فیلم ضد اسلامی که در آمریکا ساخته شده، تجمعات اعتراضی در برابر سفارتخانه‌های آمریکا در شماری از کشورهای اسلامی امروز نیز ادامه یافت. در صنعا پایتخت یمن شماری از تجمع کنندگان از حصارهای ساختمان سفارت بالا رفتند و پس از تخریب دیوارها و اشیاء سفارت با پلیس درگیر شدند. بنابر برخی گزارش‌ها این درگیری‌ها یک کشته نیز بر جای گذاشته و همچنین رئیس جمهوری یمن به خاطر یورش معترضان به داخل سفارت عذرخواهی کرده است. در قاهره پایتخت مصر نیز تظاهرات در برابر سفارت آمریکا برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و نیروهای امنیتی با برخی از معترضان درگیر شدند. در تهران نیز چند صد نفر در مقابل سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. پیشنویس قطعنامه تازه در برابر برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً تا ساعتی دیگر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته می‌شود. بنابر گزارش‌ها پیشنویس این قطعنامه را آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین با توافق یکدیگر تهیه کردند و در آن درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با راکتورهای اتمی آب سنگین به طور جدی ابراز نگرانی شده است. همچنین در این قطعنامه از ایران خواسته شده اجازه بازرسی از مجتمع نظامی پارچین را بدهد. پس از کشته شدن 289 نفر در آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در کراچی پاکستان، پلیس پاکستان برای مالکان و مدیریت کارگاه پرونده‌ای جنایی گشود. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند آتش‌سوزی سه‌شنبه شب بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته. اکثر کشته شدگان کارگرانی بودند که در ساعات پایانی شب در این کارگاه مشغول کار بودند. قرار است مراسم خاکسپاری قربانیان امروز برگزار شود. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز وارد دمشق شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه اعلام کرده است که آقای ابراهیمی با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار خواهد کرد. اخضر ابراهیمی جایگزین کوفی انان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش بس در سوریه استعفا کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پس از دیدار با خوزه منوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل بر لزوم کنارگیری بشار اسد ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد. آقای مرسی با اشاره به اعتراض‌ها در پی انتشار فیلمی درباره پیامبر اسلام و کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی گفت اهانت به اسلام و دست زدن به خشونت هر دو محکوم است. آقای مرسی قرار است از بروکسل به روم پایتخت ایتالیا برود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رئیسان جمهوری لیبی و مصر درباره همکاری برای حفظ امنیت دیپلمات‌های این کشور گفتگو کرد. آقای اوباما از دولت انتقالی لیبی به خاطر پیام تسلیت و عذرخواهی پس از کشته شدن سفیر آمریکا و 3 تن از کارکنان این سفارت تشکر کرد. کاخ سفید میگوید دو طرف توافق کردند برای یافتن مهاجمان همکاری کنند. آقای اوباما در گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز بر اهمیت رعایت تعهدات مصر برای حفاظت امنیت اماکن و دیپلمات‌های آمریکایی تأکید کرد. و خبر آخر این که پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان امروز فردا برای دیداری 3 روزه وارد لبنان می‌شود. مقام‌های واتیکان گفتند که دیدار پاپ بخشی از تلاش او برای گفتگو بین ادیان است. قرار است پاپ بیانیه‌ای نیز درباره خشونت‌ها در سوریه صادر کند. پیش از ورود پاپ به لبنان، دولت لبنان تدابیر امنیتی را تشدید کرده است. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. اگر به قول جوان‌ترها گجت باز، وبگرد و اینترنت بازید، الان نوبت شماست تا پای مجله .com رادیو فردا بشینید و از تازه‌ترین تحولات اینترنتی و فناوری با خبر بشید. ایام عزت مستدام. We'll be right back.
radiofardabekhair.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات‌کام با شما هستیم تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه از کیندل فایر جدید آمازون میگیم، تبلت کتابخونی که در 3 نسخه جدید عرضه شده و قراره هم رقیبی باشه برای آیپد اپل و هم بخشی از بازار فروش تبلت رو از دست نکسوس گوگل خارج کنه. با مانیا منصور هم گشت و گذاری متفاوت در فیسبوک داریم و قراره ببینیم این هفته چه موضوعاتی بیشتر طرف توجه کاربران رادیو فردا در فیسبوک بوده. پیش از هر چیز باید توضیح بدم که این برنامه اندکی پیش از رونمایی آیفون جدید اپل ضبط شده و در مورد اون چه که در مراسم رونمایی آیفون جدید گذشت و ویژگی های این تلفن هوشمند جدید در برنامه های آینده دات کام خواهیم گفت. تابستان امسال همینطور که پیش از این هم گفته بودیم تابستان تبلت ها بود و در حالی که گوگل با ارائه تبلت 7 اینچی خودش نکسوس 7 جنب و جوشی رو در بازار تولید کنندگان و مصرف کنندگان تبلت ایجاد کرد، مایکروسافت نیز با رونمایی از نخستین نسل از تبلت های خودش موسوم به سرفیس رسماً وارد بازار رقابت شد. رقابت بر سر تولید تبلت‌های کاربردی‌تر تا جایی ادامه پیدا کرد که صاحب نظران بازار رایانه پیش‌بینی می‌کنند که باید از همین الان دوره لپ‌تاپ‌ها رو سر اومده بدونیم. اما تازه‌ترین خبر در این زمینه عرضه نسل جدید کیندل فایر از سوی آمازون به بازاره. تبلتی که بر شانه‌های کتابخانه محبوب آمازون یعنی کیندل ایستاده و از سیستم عامل سفارشی شده اندروید استفاده می‌کنه. ویژگی‌های این تبلت جدید که در 3 نسخه 7 تا 9 اینچی عرضه شده، اون رو به رقیبی برای تبلت‌های اپل و گوگل تبدیل کرده. کیندل جدید در 2 اندازه 7 و 8.9 اینچی عرضه شده و نسخه 8.9 اینچی اون 2 مدل داره که یکی فقط از اینترنت بی سیم پشتیبانی میکنه و یکی قابل استفاده در شبکه اینترنت پرسرعت جدید موسوم به 4G. این 3 مدل که هر 3 از قابلیت نمایش HD برخوردارن به ترتیب با قیمت‌های 199، 299 و 499 دلار عرضه شدند. مدل 7 اینچی کیندل جدید هم اندازه نکسوس گوگل با این مزیت که 16 گیگابایتیه، اما قیمت اون با مدل 8 گیگابایتی نکسوس برابره. 2 مدل 8.9 اینچی کیندل هم که رقیبی برای آیپد به شمار میان، مزیت‌هایی به نسبت آیپد دارند. آمازون مدعیه که تکنولوژی به کار رفته در کیندل باعث میشه که سرعت اتصال به اینترنت بی سیم در این مدل 41% سریعتر از آیپد 3 و 54% سریعتر از نکسوس گوگل باشه. ذخیره عظیم کتاب‌ها، بازی‌ها، موزیک‌ها و ویدیوهای آمازون هم قراره برای کاربران کیندل فایر جدید همون شرایطی رو فراهم کنه که کاربران اپل استور یا گوگل پلی از اون برخوردارن. با عرضه این مدل های جدید از کیندل فایر، قیمت نسخه پیشین کیندل فایر به 160 دلار سقوط کرده، ضمن اینکه آمازون نسل 4 کتابخان های کیندل خودش موسوم به کیندل تاچ رو با کتابخان های جدیدی جایگزین کرده که کیندل وایت پیپر نام گرفتن. خب رسیدیم به بخش شبکه‌های اجتماعی برنامه دات‌کام. در این هفته گشت و گذار متفاوتی داریم با مانیا منصور در فیسبوک. بیشتر در این هفته برای شما خواهیم گفت که کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا چه مطالب و سوژه‌هایی بیشتر طرف توجهشون بوده و چه چیزهایی رو بیشتر دنبال کردن. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان دات‌کام.
خب مانیا از کجا شروع کنیم؟
خبرهای زیادی این هفته بود که مورد توجه کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار گرفت، اما از مهمترین خبرهای که این روزها واسطه به گسترده‌ای در دنیای مجازی داشت و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا، خبر بالا رفتن قیمت ارزها در ایران بود، به طوری که همونطور که حتما میدونین دلار به مرز حتی 2600 تومان هم رسید. این خبر و خبرهای حواشی اون از جمله گرانی کالاها و مسکن و مواد غذایی، همچنین خبر متوقف شدن واردات لپتاپ و کامپیوتر و قطعات کامپیوتری مسائلی بودن که بیشترین بازتاب و در میون کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا داشتن.
خب از میان واکنش‌هایی که کاربران به این گزارش‌ها داشتن هم چیزی هست که برای ما ذکر کنیم؟
بله، واکنش که زیاد بود، کامنت های زیادی اومده. بعضی از کاربرا گفتن به خاطر بالا رفتن قیمت ارز، واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه صنایع با مشکلات جدی روبرو شده. بعضی معتقد بودن که این مسئله کلن واردات ایران رو تحت تاثیر قرار داده و شرایط سخت و دشواری رو برای بیشتر مردم ایران رقم زده. بعضی از کاربرا گفته بودن که این نرخ‌ها دروغینه، در بازار ارز خرید و فروشی اصلا نمیشه. کاربری معتقد بود که این بازی دولت هست، یک روز گرانی مرغ، یک روز گرانی مسکن و یک روز گرانی شیر و حالا هم بحث ارز، تا ذهن مردم از مشکلات اساسی چون خطر حمله احتمالی به ایران منحرف بشه. بعضی هم گفته بودن که مواظب باشین چون ممکنه این قیمت به 3000 تومان و 4000 تومان هم برای هر دلار برسه.
تا جایی که یادمه یک موضوع دیگه هم در این هفته‌ای که گذشت به شدت در فضای شبکه‌های اجتماعی رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود، اونم مشکلی هست که بین ایران و کانادا پیش آمد.
درسته، خبر دومی که تو روزهای اخیر مثل یه بمب ترکید و باعث یک جنجال اینترنتی شد، همین خبر تعطیلی سفارت کانادا در ایران بود. ما بلافاصله خبر رو گذاشتیم و در حدود 2000 نفر خبر رو لایک زدن و در حدود 1500 بار این خبر شیر شد، حدود 300 تا کامنت اومد. یه فضای شوکی کلان هم در فضای مجازی ایجاد شده بود. بعضی از کاربران معتقد بودن که دولت کانادا تصمیم درستی گرفت و این یک اقدام صحیح در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده، اما بسیاری از کاربرا هم گفته بودن که این اقدام کارو برای ایرانی‌های مقیم کانادا و کسانی که عزیزی در اون کشور دارند سخت می‌کنه و به انزوای مردم ایران دامن می‌زنه. کاربری نوشته بود می‌ترسم روزی ایران به چنان انزوایی برسه که کره شمالی هم اکنون دوچارشه. بعضی از کاربران خیلی عصبی بودن و گفته بودن این نتیجه سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی، اما بعضی هم در مقام دفاع از جمهوری اسلامی برآمده بودن و گفته بودن دولت ایران باید جواب محکم و قاطعی به دولت کانادا بده.
خب ولی اخبار سیاسی اقتصادی تنها خبرهایی نیستن که کاربران شبکه‌های مجازی بهش واکنش نشون میدن. در همین هفته‌ای که گذشت ما خبرهای مختلف ورزشی هم داشتیم که بسیار طرف توجه قرار گرفته بود و به نوعی رکورد شکن بود برای خودش.
بله، یکم از این دنیای سیاست فاصله بگیریم بریم سراغ ورزش و ورزشکارانی که خبر درخشششون در این روزها خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت. درخشش ورزشکاران معلول ایرانی در مسابقات پارالمپیک لندن، خبر مدال‌های طلا و نقره و برنز که تعدادشون هم ماشاءالله زیاد بود، یه موج شادی رو در دنیای مجازی ایجاد کرده بود. در روزهای گذشته خبر مدال طلای زهرا نعمتی، قهرمان کرمانی رشته تیراندازی با تیر و کمان رو کار کردیم که این اولین زن ایرانی هم هست که در تاریخ پارالمپیک طلا گرفت.
خانم نعمتی همونه که در دهکده بازی ها هم ازدواج کرد.
بله، اون
خبر اون هم
درسته.
خیلی طرف توجه.
بله، خیلی زیاد. خبر طلا گرفتن خانم زهرا نعمتی رو که کار کردیم حدود 3000 تا لایک گرفت، در حدود 630 بار به اشتراک گذاشته شد و 100 نفر هم کامنت گذاشته بودن و کلی تبریک گفته بودن. بعد خبر ازدواج هم همینطور ده ها بار شیر شد و تبریک و کامنت و اینا خلاصه خیلی زیاد بود.
خب ولی از مطالب خبری که بگذاریم، ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا آیتم های دیگه ای هم داریم، مثلا گزارش های تصویری داریم تقریبا هر چند روز یک بار، هر دو سه روز یک بار. معمولا گزارش تصویریمون هم خیلی طرف توجه کاربر رادیو فردا.
درسته، همونطور که گفتیم ما سعی داریم هر هفته یک دو یا سه تا آلبوم عکس رو توی صفحه فیسبوکمون بذاریم. این آلبوم های عکس اصولا خیلی مورد توجه هستن. اگر بخوام از آخرین موردش بگم، عکس های گذاشته بودیم از خونه صادق هدایت در تهران که خونه که در وضعیت مناسبی نیست و در حال تخریب شدن. این عکس ها در حدود 28 هزار بار دیده شده و در حدود 1000 تا لایک خورده، 257 بار به اشتراک گذاشته شده. خیلی ابراز تاسف کرده بودن که چرا خونه‌ای که از بزرگترین نویسندگان ایرانی هست و بی‌توجهی بهش میشد داره نابود میشه. مورد بعدی عکسایی بوده از دومین چشمه آب شور جهان در نزدیکی ساری که بر اساس خبرها و گزارش‌ها در حال تخریب. این عکس‌ها در حدود 30,000 بار دیده شده و عکس‌هایی از برداشت نمک از دریاچه ارومیه که خب حتما همه اطلاع دارن که خیلی کوچیک‌تر شده و نمک‌هایی رو داره از اونجا استخراج می‌کنه. این عکس‌ها هم بارها به اشتراک گذاشته شده و در حدود 30,000 بار دیده شده.
خیلی ممنون مانیا که در این برنامه با من و شنوندگان .com همراه بودید. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.